بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ان مولانا علی ابن موسی الرضا علیه الصلاة والسلام قال و اکثر من الدعا والاستغفار و تلاوت القرآن و توب الالله تعالی من ذنوبک و اکثر من ان تقول اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. ما ذکر زیاد داریم، ولی ذکری که جامع کامل برکات همه ذکرها در او باشه نداریم مگر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و هم از اعمال ماه شعبان، هم از اعمال ماه مبارک رمضان، هم از اعمال مهم شب و روز جمعه زیاد گفتن این ذکر و واقعا هم برکاتش بسیار فوق‌العاده است. امام صادق سلام الله علیه فرمود من صلى علیه صلاة واحده صلى الله علیه الف صلاة فی الف صف من الملائکه. چه بازتاب فوق‌العاده ای ذکر شریف صلوات داره ما درک نمی کنیم. ولی امام صادق علیه السلام فرمود کسی یک بار این ذکر رو بگه صلی الله علیه الف صلات، خدای متعال هزار صلوات رحمت نازل میکنه با هزار صف از ملائکه به کسی که یک بار صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. روزهای پایانی ماه پرخیر و برکت شعبان رو داریم، یعنی سه روز دیگه طبق تقویم دوشنبهی که پیش روه روز اول ماه مبارک رمضان و ماه بزرگ مهمانی خدای متعال. این سه روز باقی مانده رو خیلی قدر بدانیم، اهمیت بدیم. حدیث بسیار مهم و نورانی از آقای امام اشتم علیه السلام نقل شده که ابا سلت هروی میگه من محضر آقا امام اشتم علیه السلام رسیدن در جمعه آخر ماه شعبان مثل فردا. چند نکته خیلی فشرده آقا امام اشتم علیه السلام به ابا سلت هروی برای روزهای آخر ماه شعبان بیان کردم که سعی میکنم فشرده کوتاه، چون شبهای جمعه هم دعای کمل اینجا برگزار میشه و بعدش هم با فاصله زیارت جامع کبیر خوانده میشه. انشالله عزیزان خسته نشن، یه دونه از این جمله های حدیث در قلب ما اثر کنه برای ما کافیه. امام اشتم علیه السلام در جمعه آخر شعبان به عباسلت هروی فرمودن یا عباسلت ان شعبان قد مزا اکثره، بیشتر ماه شعبان گذشت، در واقع بیشتر از عمر ما گذشت. فهذا آخر و جمعتن فی، این آخرین جمعه دیگه، بعدش میشه جمعه ماه رمضان. فتدارک فی ما بقی فیه تقصیرک فی ما مضا من. خب ما در ماه رجب، در ماه شعبان قطعا کوتاهی کردیم، اونجوری که باید و شاید عبادت نکردیم، نماز، روزه، ذکر، دعا، عبادت، صدقه، کار خیر. خیلی جالبه از اعمال مشترکی که بین این سه ماه که سفارش ویژه شده، مثل استغفار و توبه، مثل صدقه دادن، هم از اعمال ماه رجب، هم از اعمال ماه شعبان، هم از اعمال ماه مبارک رمضان. فرمود صدقه کم رو خدا بزرگ میکنه، روز قیامت تحویل شما میده، مثل بچه شطوری که بزرگ میشه، قابل استفاده میشه. ولو فرمود به نصف خرما. خیلی جالبه ها، ما در قرآن نمیگه فقط اونه که دارن بدن، میگه اونه که ندارن هم بدن. ما مددجوی کمیته امداد داریم که خودش از کمیته امداد مثلا 50 تومان کمتر بیشتر یک جیره‌بندی بهش میدن، ولی ماهانه مثلا 2000 تومان 3000 تومان صدقه میده به مؤسسه خیریه، کمک میکنه. این آیه قرآنه. لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. اونی که وضع مالیش خوبه، خدا بهش نعمت زیاد داده، خدا ازش وظیفه هم بیشتر میخواد، درصد بالایی. من واقعا معتقدم ما مشکل اقتصادی اگر به هم رحم بکنیم قطعا نداریم. آمریکا و ازنابه او غلط میکنن ما را به زانو در بیارن، ولی اگر به شرطی که خودمون به خودمون رحم بکنیم، اگر اونهایی که وضع مالیشون خوبه یا متوسطن 5% 10% اضافه درآمدشون خرجشون هم بکنن، خمس بدن، زکات بدن، صدقات بدن، صدقات مستحبه، تمام مشکلات ما حله. ما اینقدر ثروتمند داریم که در خارج یا داخل اینقدر ویلا دارن، اینقدر زمین دارن، ملک دارن، تو بانک‌های خارج و داخل پول دارن، فقط 5%شو بدن تمام فقرا اضافه هم میارن. ما کمبود سرمایه نداریم، مشکل ما بخل، خساست. شیطانی که میگه صدقه کمر شیطان رو میشکنه، صدقه دادن صورت شیطان رو سیاه میکنه، روزه گرفتن صدقه تکسر و زهره پشت شیطان رو میشکنه. دلمون نمیاد، برای کی باید بگذاریم؟ هرچی که داری باید بگذاری بری، خوش به حال اونی که متوجه میشه چه کار بکنه. لذا اهل بیت آثار صدقه رو میدیدن، لقمه دهانشون هم در راه خدا انفاق میکردن. لینفق ذو سعت من سعته، خدای بزرگ میفرماد اونی که وسعت داره، وضعش خوبه، به اندازه وسعش بده، بیشتر بده. اما اونی که نداره، زیر خط فقره، واقعا 8-9 گروه، اونم نباید بده. سریع قرآنه میگه اونم باید بده. و من قدر علیه رزقه، خدای مهربان میفهم اونی که ما رزقشو بستیم، کم روزیه، کم رزقه، فقیره، گرفتاره، مشکلات خودش داره. و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، هر چقدر که میتونه یک کمی از خودش کم بگذاره، اب نداره. اصلا یکی از راه‌های وفور رزق صدقه دادنه. ما روایات نابی تو این زمینه داریم که هر وقت کم پول شدی صدقه بده، خود صدقه رزق رو زیاد میکنه. این کلام مولا امیرالمومنین در نهج البلاغه است. استنزل الرزق بالصدقه، به صدقه چه کار کنیم رزق روزی زیاد بشه، از آسمان زمین بیاد. میگه صدقات که زیاد بشه رزق و روزی زیاد میشه، بلاها میره، آفتها میره، مریضیها، گرفتاریها کم میشه، رزق و روزی شما زیاد میشه. خیلیه، یعنی صدقه هم بلاها رو دفع میکنه هم رزق و روزی رو زیاد میکنه. اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، باز کلمات قصار نهج البلاغه است. هر وقت میگه بی پول شدی برو چند تا فقیر رو کمک بکن، با خدا با صدقه دادن معامله بکن، تجارت بکن، خدا رزق و روزی تو زیاد میکنه. یه دعا از صمیم دل میکنن رزق چند برابر میشه، زیاد میشه. صله رحم، اکرام یتیم ها، کمک به گرفتارها، رزق و روزی رو زیاد میکنه. این اعمال مشترک است بین رجب، شعبان، رمضان. امام هشتم علیه السلام فرمود کوتاهیایی که تا حالا در گذشته کردی سعی بکنین چند روز تدارک بکنیم. از مولا امیرالمومنین سلام الله علیه این روایت نورانیه، من احسن فی ما بقی من عمره لم یآخذ بما مضا من عمره. کسی که بقیه عمرش بیاد تو خط بندگی خدا احسان بکنه، کار خوب بکنه، خدا همه گذشته هاش هم میبخشه، پاک میکنه. ولی اگر بقیهشو شما احسان نکردی، اصلاح نکردی، هم گذشته ها رو خدا مؤاخذه میکنه هم بقیه عمر رو مؤاخذه میکنه. بعد امام هشتم علیه السلام فرمودن و علیک بل اقبال به ما یعنیک. واقعا تک تک این جمله ها رو ما عمل بکنیم، به کار ببندیم، چقدر گره از کارهامون باز میشه. امام هشتم به عباسلت، البته به او فرمودن، در واقع به همه ماها فرمودن رو بیاور به کارهایی که به دردت میخوره، نه کارهایی که نه نفع دنیایی داره نه نفع آخرتی داره. خیلی از کارهامون اتلاف وقته، تو فضاهای مجازی، فیلمها، سریالهایی که سازندگی نداره، فقط وقت ما رو میگیره. حالا بعضیاش ممکنه یک آموزه هایی هست، یک درس هایی ازش انسان در میاره، یا رفع خستگی. مثلا ما خیلی هم تنگ نظر نیستیم، ولی بعضیا نه دنیا توشه نه آخرت توشه. حالا فلان مسابقه با فلان تیم با فلان، حالا برد یا باخت چه مشکلی از من حل میشه؟ یک کارهایی که به درد دنیامون بخوره، به درد آخرتمون بخوره. ببینید حضرت امام رحمت الله علیه نزدیک ماه رمضان که میشد دفتر ایشون اطلاعیه میداد. امام راحل با اینکه اول مسئولیت هم مملکت ما و هم مسئولیت امت شیعه به دوش ایشون بود، نزدیک ماه رمضان دفتر ایشون اطلاعیه میداد کلیه ملاقاتهای حضرت امام در ماه رمضان تعطیله. یعنی خیلی کارا رو میتونیم قبل از ماه رمضان ردیف بکنیم انجام بدیم، خیلی ها رو میتونیم بگذاریم برای بعد از ماه مبارک رمضان. نزدیک ماه رمضان بریم به این سمت و سوی که کارهایی که ما رو شارژ میکنه، آخرتمون رو آباد میکنه، روح و جانمون رو جلا میده، معنویاتمون رو بالا میبره. خیلی رفت و شدها، معاشرتها، ما تو روایت داریم من لم یسحبک معینن علیک فهو وبال علیک ان علمت. با افرادی که مصاحبه، صحبت داری، رفت و شد داری، جلسه میگذاری میری میایی، چه فایده ای برای تو داره؟ امام صادق فرمود اگر با کسی مجالست بکنی برات فایده نداشته باشه، اون وزر و وباله برای تو. اگر متوجه بشی تا 11-12 شب میشینن میخندن میگن، اصلا چه آخرش که چی؟ مثلا حالا تفریحات سالم به اندازه خوبه، ورزش به اندازه خوبه، اما اینکه همه وقتمون رو بگذاریم برای این کارها واقعا ضایع است. گفت هر نفس زنفاس عمرت گوهری است، زان نفس سوی خدایت رهبری است. در حالات یکی از خلفا نقل کردن که کنار دجله گفت برای من یه تخت بزنید و صندوق جواهرات منو بیارید و خلاصه میخواست عیاشی بکنه، خوشگذرانی بکنه. سلاطین این کار رو داشتن، الان هم دارن. کنار دجله براش تختی زدن و دم و دستگاهی رو مرتب کردن. یک صندوقی داشت، جواهرات خیلی قیمتی اونجا بود. صندوق رو باز کرد، این جواهرهای قیمتی رو مینداخت توی آب. واقعا خیلی نفهمیه، خیلی بیعقلیه. خب این جواهرات میتونه گره خیلی رو باز بکنه، خیلی مشکلات رو حل بکنه. یه نفر جرأت کرد به جناب خلیفه، گفت که آقا یعنی چی این جواهرات قیمتی رو میندازی تو آب؟ گفت اعجبنی قلبی، بچه ها دیدی میرن کنار آب یه سنگی، چیز سنگینی میندازن، آب موج پیدا میکنه، تالاب پی صدا میده، میگه من خوشم میاد، کیف میکنم. این آدم نفهم جناب خلیفه گفت من خوشم میاد از اینکه این تالاب میفته تو آب، خوشم میاد. یکی از بزرگان این رو نقل کرده، یه گریز خیلی قشنگی زده، میگه من از شما سوال میکنم، آیا این جواهرات قیمتش بیشتره یا این عمر ما، روز ما، شب ما؟ اون جواهرات ممکنه یه غواصی بره در بیاره، ممکنه جایگزین بشه، دوباره جاش پر بشه، ولی جوانی ما میشه برگرده؟ میگه این عمر شما، این ماه شعبانی که گذشت، ماه رمضانی که پیش رو داری، اگر استفاده نکنیم ارزشش از اون جواهری که تو آب میندازن خیلی بالاتره. هر نفس زنفاس عمرت گوهری است، آن نفس سوی خدایت رهبری است. شما در یک دقیقه 60 ثانیه چقدر میتونی سبحان الله بگی؟ همه دنیا رو ما روایت داریم، یک کفه ترازو بذارن، یک لا اله الا الله رو انسان با اخلاص بگه که بهش برش واجب میشه، روی کفه ترازو بگذارن، یک ذکر خدا بر همه دنیا غالبه، سنگین تره. ما حدیث داریم یک سبحان الله از ملک سلیمان بالاتره، از ملک سلیمان که گفت ملکی به من بده به هیچ کس نهده باشه. در یک دقیقه ما چقدر سبحان الله میتونیم بگیم؟ چقدر لا اله الا الله، چقدر الله اکبر، چقدر استغفار، چقدر میتونیم صلوات بر محمد و آل محمد بفرستیم؟ امام هشتم علیه السلام فرمود رو بیاور، اقبال بکن به کارهایی که به دردت میخوره، اینقدر عمر و وقتمون رو ضایع نکنیم. بعد فرمود سه چیز رو حضرت روش پافشاری کردن: و اکثر من الدعا و الاستغفار و تلاوت القرآن. یکی این که دعا زیاد بکن، دعا. بنده چند تا روایت پیدا کردم، چون ماه شعبان و ماه رمضان ماه دعا و ماه تلاوت قرآن و استغفاره، که از امام صادق علیه السلام پرسید آقا من گاهی سر دوراهی میمانم، دعا بخونم یا قرآن؟ برای همه ما هم این دوراهی هست، میتونیم قرآن زیاد بخونیم، میتونیم مفاتیح، الان مناجات شعبانیه، دعای کمیل، تو ماه رمضان که اینقدر دعا هست، افتتاح دعای روزهای ماه رمضان 7-8 تا دعای سحرها، اللهم اینی اسألک من، دعای ابو حمزه سومالی 1 ساعت وقت میبره اگه تون بخونی. از امام صادق سوال کرد آقا من دعا بخونم یا قرآن؟ فرمودن هر دوتاش خوبه. اصرار کرد، حضرت من هر دوتا خوبه، چون ما گاهی تکبودی میشیم، یه طرفی میفت، ولی این آدم سمجی بود، گفت نه میخوام بدونم کدومش بهتر چربتره. آدم زرنگی بوده در این حال، اگر ام دایر شد سر دورای دعا زیاد بخونم یا قرآن زیاد بخونم؟ قرآنم خیلی سفارش شده، خیلی مهمه. عدت و دایی چندین روایت ابن فهد هلی آورده در همین موضوع، که به امام اصرار کرد آقا سر دورای دعا زیاد بخونم یا قرآن. دیگه به قول ما امام رو وادار کرد حقیقت رو بگه. فرمودن والله الدعا افضل من القراءه. حالا که اصرار میکنی، دعا از حتی از قرائت قرآن بالاتره. یعنی الان شما دعای کمل میخونی، از تلاوت قرآن بالاتره. قبل از مغرب اینجا تلاوت قرآن بود. امام قسمم میخوره والله، برید بزنید الان حدیث ها رو تو هر اینترنتی بزنی، یک کلمش بزنی میاد، مدرکاش هم میاد همه جا. والله الدعا افضل من القراءه، فرمود دعا از قرائت افضله، از قرائت قرآن. چرا افضله؟ اولا این عمل به خود قرآنه، دستور قرآنه. ادعونی از آیا من عمل به قرآن میکنم بالاتر از خواندن نیست؟ قرآن میگه برو پدر مادرتو خدمت بکن، میام میشینم زانو میزنم، حد اعلا احترام پدر مادرم میگیرم، کارهایی که لازم دارم براشون. این بالاتر از قرآن خواندنه، چون عمل به قرآنه. عمل به آیات قرآن قطعا بالاتر از خواندن صرف قرآنه. این یک جهت. جهت دیگه، چرا دعا؟ خدای متعال دنبال همین آیهی که امر به دعا میکنه، ادعونی استجب لکم، منو بخوانید من جواب میدم. بعدش چی میفرماد؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. خدا میفرماد اونایی که از عبادت من که دعا باشه استکبار میکنن، تکبر میکنن، در خانه من رو نمیندازن، گدایی نمیکنن، دست نیاز و احتیاج رو دراز نمیکنن، به زودی وارد جهنم با خفت و زاری خواهند شد. اون تضرع، زاری، افتادگی و تواضعی که در دعا هست در تلاوت قرآن نیست، چون نفس انسان شکسته میشه. الهی و ربی من لی غیرک، جز تو من کسی رو ندارم، خدا کمکم کن، خدا من درماندم، منکسرن، مستقیلن، مستغفرن، ظلم تو نفسی، همش حالت التماس. حالا این تضرع و زاری که در دعا هست، حتی در نماز، حتی در قرائت قرآن نیست. گفت زور را بگذار، زاری را بگیر، رم آید سوی زاری فقیر. هر چی میتونی گفت، گدایی رو از دست نده که محتاج میشی. مرحوم شیخ محمد بهاری میگه، خیلی خوشمزه و عارف بزرگی بوده شیخ محمد، قبرش زیارتگاه در بهار همدان، گفت گدایی رو از دست نده که محتاج میشی. یعنی چه؟ استاد بزرگوارمون شب جمعه است، روح امام، شهدا، پدر مادرها، حقداران، همه کسانی که از دوستداران اهل بیت، مؤمنین و مؤمنات از دنیا رفتن، روح همشون رو شاد کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. استاد بزرگوارمون میفرمود همه انسان ها محتاجن، کارشون به گدایی میفته، منتها این احتیاج و نیازمون رو اگه در خانه خدا برطرف نکردیم، در خانه خدا نرفتیم به غنا برسیم، مجبور میشیم در خانه این اون رو بزنیم. اگه تو صف خدا نیستی، مجبور میشی تو صفای دیگه بیستی. پس بیا احتیاجت در خانه خدا، گردن کج کن، سجده برو، التماس بکن، دست دراز بکن، خواهش بکن، گریه بکن. اگر در خانه خدا نیازهامون رو برطرف نکردیم، محتاج خلق روزگار میشیم. گفت بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. آبروتو میبرن، منت بهت میگذارن، اذیتت میکنن، یا بهت نمیدن یا بهت بدنم از حلقومت میکشن بیرون، آبروتم میبرن. ولی در خانه خدا، خدا میگه من دوست دارم در خانه من اصرار بکنی، ناله بکنی، گریه بکنی. پس مهمترین کار هم این چند روز ماه شعبان، هم ماه مبارک رمضان چیه؟ گداییه. آخر سوره فرقان خدا میفرماد اگر این دعا و گدایی شما نباشه، خدا به شما اعتنا نمیکنه. خیلی آیه مهمیه. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. سرمایه ما همین گدایی در خانه خداست. خدا میفرماد اگر این گدایی دعای شما نباشه، من به شما اعتنا نمیکنم. لذا امام اشتم هم اول فرمود زیاد دعا بکن و استغفار، هر روز 70 مرتبه استغفر الله و اسأله توبه. روایت داریم استغفار ماه شعبان 70,000 برابر ماهای دیگه است، چون میخواد تو این ماه پاک بشی، با پاکی وارد مهمانی خدا بشی. سوم فرمود زیاد قرآن تلاوت بکن، تلاوت قرآن را سوم گذاشت. بعد حضرت فرمود و توب الالله من ذنوبک لیقبل شهر الله الیک و انت مخلصون لله عز و جل. سعی بکن، در بعضی روایات داریم اول سال قمری ماه رمضانه، البته بعضی روایات تاریخ هم اول محرمه طبق مرسوم مشهور، ولی روایت داریم که اول سال قمری در واقع ماه رمضانه که به مهمانی خدا ما وارد میشه. لذا امام اشتم میفرماد یک توبه‌ای بکن خالصانه که شما با پاکیزگی وارد ماه مبارک رمضان بشی. توبه کامل چیکار بکنم؟ حضرت میفرماد که ولا تدعن امانتن فی عنقک الا ادیتا. یک فکری بکن، اگر امانتی در گردن داری، دین به خلق، دین به خالق، نماز قضا، روزه قضا، هر چقدر میتونی انجام بده، نمیتونی وصیت بکن. آقا مرگ حقه ها. من همین امروز آمدم مسجد محلمون برم برای نماز ظهر، دیدم چقدر تن دیوار افراد جوان یا میانسال عکسشون زده بودن اینا از دنیا رفتن. فکر نکنیم که حتما 100 سال عمر میکنیم. واقعا شما تو فامیل و بستگانتون بخواد یه تسبیح بندازید، چقدر از عزیزانی که ما باشون آشنا بودیم از دنیا رفتن. شاید ما اون طرف فامیل بیشتر داشته باشیم تو رو زمین. مرگ رو جلو چشممون ببینیم، خیلی دور نبینیم. لذا خودمون رو آماده بکنیم. فرمود هر امانتی که در گردنت هست سعی کن قبل از ماه رمضان دین و امانت رو ادا بکن. و لا فی قلبک حقدن علی مؤمن الا نزعته. امام هشتم علیه السلام فرمود، اینم نکته مهمیه، با کسی که کدورت داری، فامیلی، دوستی، همکاری، ارباب رجوعی، آشنایی، همسایه‌ای، محض رضای خدا، به خاطر دلخوشی دل امام رضا، دل امام زمان، به خاطر رضای خدا یه پیامک، یه تلفن، یه عذرخواهی. فرمود یه علامت مؤمن اینه که محبن لقبول العذر، اصلا عذرخواهی رو دوست داشته باشه، عذر پذیری رو دوست داشته باشه. آرمون نشه از پدر، مادر، همسر عذرخواهی، آقا ببخشید اشتباه کرد، من حلال کن. قبل از ماه رمضان قربونتون برم یه حلالیت به طلبیم. امام هشتم علیه السلام فرمود تو دلت کینه کسی نباشه، کینه رو قبل از ماه رمضان بیرون کن، دلتو صفا بده، جلا بده. این دل اگر کثیف باشه خدا پیغمبر نمیان توش، باید تمیز باشه. خانه که پر از کثافاته کسی نمیره توش، مهمان نمیره، باید تمیز و مرتب بود، همه میتونن برن. این کدورت ها رو مادر شوهر، عروس، داماد، پدر زن، مادر زن، یه پیامک، یه تلفن، یه عذرخواهی، آرمون نشه. یه بزرگواری به من میگفت من هر چند روز یه بار از خانومم واقعا عذرخواهی میکنم. با تمام کارهای خانه، بچه داری، خانه داری، مهمان داری، تعطیلی هم نداره، مرخصی نداره، جمعه نداره، همش دارن زحمت میکشن، چرا اینقدر ما از اینا طلبکاریم؟ به زورم به اینا گاهی میگیم. حلالیت بطلبیم، عذرخواهی بکنیم. خانوما هم همینطور، از شوهرهاشون عذرخواهی بکنن، از پدر مادرهاشون عذرخواهی بکنن، یک حلالیت بطلبیم قبل از ماه مبارک رمضان. گفت رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو، پیمانه شو. امام هشتم فرمود اگه کینه ای از مؤمن در دلت هست، خواهشن قبل از ماه رمضان کینه رو پاکش کن. ولا ذنبن انت مرتکبه الا غلط. اگرم خدای نکرده عادت بد گناهی داری، بد اخلاقی، زبانت بد زبانه، گناه و معصیتی داری، قبل از ماه رمضان اینو پاکش کن، از گناه بیا بیرون. بعد فرمود تقوا پیشه کن و توکل به خدا بکن، و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. پایان این فرمایش هم امام هشتم فرمود و اکثر من انتقول، زیاد این یه خط دعا رو قبل از ماه رمضان زیاد بخون، اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من، یعنی خدایا اگه تا این روز این دو سه روز آخر تو ماه شعبان ما را نیامرزیدی، التماس بکن، خواهش بکن، شب جمعه است، شب مغفرت، شب آمرزش برادرای یوسف، 40 سال عاقب والدین قطع رحم، بزرگترین گناه ها مرتکب شدن، یعنی کمتر از آدم کشتن نبود، برادرشون چند سال تو زندان بود، ولی توبه کردن، خدا هم بخشید بهشون عزت رو برگردون. یعنی خدایا اگر تا حالا ما را نیامرزیدی، این چند روز بقیه ماه شبان ما را بیامرز که با پاکیزگی انشالله وارد مهمانی خدا بشیم. خدایا تو را قسم میدیم به حق پیغمبر و اهل بیتش، از سایه قلم عفو بر همه جرائم اعمال ما بکش، گناهان ما را ببخش و بیامرز، حق همه حقداران گردن منعدا بگردان، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان، ما را جز بهترین یارانش قرار بده، در دنیا و آخرت ما را آنی از اهل بیت جدا مگردان، توفیق خدمت به بندگانت به ما مرحمت بفرما، رهبر معظم انقلاب در پناه امام زمان حفظ فرما، مریضها شفا عنایت بفرما. خدایا عزیزانی که گرفتارن، مخصوصا هموطنان سلزده، کمک و عنایت و امنیت و وسعت رزق بهشون مرحمت بفرما. اموات در گذشتگان امام شهدا حقداران با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. هدیه کنیم محضر ولی نعمتمون حضرت فاطمه معصومه علیها السلام، و انشالله به زودی عتبات آل یاد مشرف بشید، 3 صلوات بر محمد و آل محمد.